سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفته میشود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. گزارش هم داریم در مورد این که مربی تیم فوتبال زنان افغانستان از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا شدیداً انتقاد کرده است. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. صدها کارگر در جوزجان راه پیمایی کردند. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز جریان دارد و رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران به خود این کشور صدمه میرساند. تفصیل اخبار. گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به یک مرحله حساس رسیده است. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که وقت صلح در افغانستان فرا رسیده و طالبان امروز گفتند که توافق صلح امکان دارد صورت گیرد. امروز پنجشنبه ششمین روز این گفتگوها در قطر است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای امروز مهم و امیدوار کننده است که امکان دارد موافقه صلح انجام شود. زلمه خلیلزاد که هیئت آمریکایی را در این گفتگوها رهبری می کند هنوز چیز نگفته، ولی وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو در پیام توییتر دیروز خود نوشت که وقت صلح در افغانستان فرا رسیده و آمریکا به پروسه صلح متحد است. این هفتمین دور گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان است. آمریکا سعی دارد تا روی 4 مسئله: خروج نیروهای خارجی از افغانستان، عدم استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی همزمان توافق صورت گیرد، ولی طالبان روی خروج قوت‌های خارجی از افغانستان در گام اول اصرار می‌ورزند. صدها کارگر بخش خدمات تکنیکی نفت و گاز شمال در سومین روز تظاهرات خود در شهر شبرغان راهپیمایی نموده و شمار از زنان کارگر دهنشان را بستند. این کارگران میگویند که در این اواخر 520 تن آنها مرحله‌وار با دلایل نامعلوم از سوی هیئت رهبری وزارت معادن و صنایع به تنقیص برابر شدند. یکی از تظاهرکنندگان به نام عبدالشکور چنین میگوید:
ما حق حقوق خود می خواهیم، حق خود خواسته نیستیم، حق خود می خواهیم. اگر امروز ما تظاهرات مسلمت آمیز در حرکت داریم، وقت زمانی که نشد قانون برای ما اجازه میدن که ما به اسم سیستم تظاهرات خود شکل دیگه را به حساب پیش بگیریم.
در این حال مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان میگوید که این موضوع را با مقامات محلی و مرکزی در میان میگذارند تا به زودی حل شود. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر وست اندیز جریان دارد. تیم وست اندیز که قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 41 209 رنز یا دوش ساخته است. این آخرین بازی تیم افغانستان در مسابقات جام امسال می باشد. تیم افغانستان هنوز همه 8 بازی قبلی خود در مسابقات را باخته است. اگرچه افغانستان این بازی ها را باخته، ولی در بازی امروز کوشش می کند که برنده شود. در بازی دیروز تیم میزبان انگلستان تیم نیوزیلند را شکست داد و به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا می گوید تهدیدها از سوی ایران به خود این کشور صدمه می رساند. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر سطحی که بخواهد غنی می سازد، اما این تهدید می تواند به ایران صدمه برساند. ترامپ این توییت را در واکنش به سخن دیروز رئیس جمهور روحانی نوشت که گفت ایران تا 4 روز دیگر میزان غنی سازی یورانیم را به سطح از 3.67% و تا هر مقداری که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی ایران امروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت که ایران مصمم است تا تعهدات خود در توافقنامه اتمی را کاهش دهد. ایران در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تعهد کرده است که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید استقلال این کشور را امروز با بزرگترین مراسم تجلیل میکند. قرار است رئیس جمهور ترامپ به این مناسبت سخنرانی کند و رسم گذشت نظامی و آتش‌بازی انجام شود. مردم برای اشتراک در این مراسم در واشنگتن باید تکت بخرند. مخالفین گفتند که رئیس جمهور ترامپ با سیاسی و نظامی ساختن این مراسم مصارف مردم را بالا میبرد، چون قبلا این مناسبت تنها با تهیه غذاهای خاص، نواختن موسیقی و در دادن آتش تجلیل می شد. امریکا به تاریخ 4 جولای سال 1976 1876 استقلال خود را از برتانیا گرفت. تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل می شود. تظاهر کنندگان که امروز با بار دیگر پیشروی ساختمان پارلمان گرد هم آمدن، خواستار استعفای وزیر داخلی کشورند. آنها به ارتباط اعمال خشونت پلیس که در اوایل تظاهرات رخ داد خواستار استعفای گیورگی کاخاریا هستند. این تظاهرات در آغاز برای اعتراض بر نفوذ مسکو در امور گرجستان را اندازی شد. بیش از 240 نفر پس از آن زخمی شدند که پلیس 14 روز پیش برای جلوگیری از ورود مردم به ساختمان پارلمان از مرمی‌های رابری و موترهای آپاش استفاده کرد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. گفته می شود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند.
موارد اختلاف نیست، لیکن تحلیل سرشان بحث می شود و گفته می کنم که تا حد زیاده رسیده ایجاد تقدیم و نهایی شده.
نظر کارشناسان را هم در مورد گفتگوهای جاری در قطر برایتان داریم. برخورد نادرست با متعلمین در برخی مکاتب نگرانی هایی را به میان آورده است.
همچه قضایی اگر در مکاتب ما رخ میده قضایی خشونت است. بنابراین روز گذشته من خودم رفتم به خاطر بررسی نمی قضیه مسئله جدا از طرف وزارت معارف دنبال میشه.
اعتراضات کارگران در ولایت جوزجان وارد سومین روز آن شد.
ما کار میخواییم وزارت بازرسیت میخواییم.
در نیمه دوم در برنامه یونسف برای کودکان میشنوید.
بدبختانه در رمی دو هفته، هفته کنینی و هفته قبلی، دو واقع مثبت پولیو از یک منطقه، از یک محل، از یک ولسوالی گزارش شد که او عبارت از ولسوالی ترینکوت ولایت روزگان بود.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
با تأسف ما شاهد دزدی های سری و آشکاری از شبکه های مخابراتی بودیم.
مثلا میخواییم فعلا به تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، گفته می شود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت موارد بحث که باقی مانده اختلافی نه، بلکه برای بحث بیشتر نیاز دارند که در نشست امروز با آنها پرداخته می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی می شنوید.
ششمین روز نشست قطر و امیدواری طرف‌های گفتگو کننده بر این که در آن مذاکرات بر سر توافق صلح نهایی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که نشست امروز برای آنان مهم و امیدوار کننده است، وگر در چند مورد که در نشست امروز روی آن بحث می شود به توافق برسند، توافق صلح نیز نهایی خواهد شد.
امید است که برسیم، اما دوباره بحث سرشان نشده، به طور یقین گفتن ممکن است نمیشود. ما مورد اختلافی نیست، لیکن تحناس سرشان بحث میشود و گفتن میتونم که تا حد زیاد رفیسه بیشاد تکدیم و نهایی شده.
اقل 80% توافق شده؟
بله.
دور هفتم گفتگوهای مقام های امریکایی و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر 6 روز پیش آغاز شد. در گفتگوهای دو طرف در چند روز پسین بیشتر روی تعیین جدول زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و نیز دادن تضمین بر این که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد پرداخته شده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح افغانستان میگوید معلومات که از این نشست در اختیار دارند در پایان گفتگوها روی جدول خروج نیروهای خارجی از افغانستان میان طرفهای گفتگو کننده در قطر تفاهم می شود. طالبان پیوسته گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و بارها خروج نظامیان خارجی از افغانستان را به شرط برای آغاز مذاکرات صلح گفتند. در کنار این قرار است بر روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نشست به میزبانی قطر و جرمنی در شهر دوحه برگزار گردد. پیشتر وزارت خارجه افغانستان از برگزاری یک نشست بین الافغانی در قطر سخن گفت، اما چند روز بعد حکومت افغانستان گفت که در پیوند به جزئیات نشستی که در هفتم و هشتم جولای در شهر دوحه برگزار می‌گردد آگاهی ندارد. حالا گفته شده است که 60 تن در نشست هفتگی پیشرو در قطر اشتراک می‌ورزند که از افغانستان در آن چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و نمایندگان شورای عالی صلح حضور خواهند داشت. اسدالله زائری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره میگوید
در این نشست معاونین شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورای عالی صلح و مشاورین شورای عالی صلح حضور و شرکت خواهد داشت.
این که نشست امروز در قطر با توافقات نهایی به پایان خواهد رسید و یا نه تا کنون روشن نیست، اما شورای عالی صلح میگوید این نشست زمینه گشایش روزنه صلح را فراهم ساخته است.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند، اما شماری از آگاهان سیاسی افغان می گویند در مذاکرات جاری صلح در قطر امریکا برای پاکستان امتیازات زیاد قائل شده است. آنها می گویند درج اردوی آزادی خواه بلوچستان پاکستان در لیست سیاه تروریسم توسط امریکا مثال واضح و یک معامل است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم آرزو قیاسی می شنوید.
شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند قائل شدن امتیاز به پاکستان در نشست جاری صلح میان نماینده آمریکا و هیئت طالبان در قطر تامین صلح در افغانستان را حتمی میسازد. آنان میگویند که پاکستان به شکل ماهرانه از موقع استفاده کرده و اهدافش را در روند صلح افغانستان به دست آورده است. انتظار خادم یکی از این آگاهان روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در مسئله صلح با طالبان و در آن درخواست پاکستان و منظوری آن توسط آمریکا در ذات خود امتیازگیری پاکستان از روند صلح است. پاکستان با این توانست تا درد سر خیزش مسلحانی بلوچا و حرکت صلح‌خواهان پی تی ام خود را نجات دهد. با یک تیر دو نشان گرفت. پاکستان بسیار به شکل ماهرانه توانست تا در روند صلح افغانستان امتیاز به دست آورد.
این در حال است که دوره هفتم گفتگوها میان نماینده آمریکا و هیئت طالبان وارد ششمین روز شده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که در این مذاکرات مقامهای آمریکایی و طالبان 80% به توافقنامه صلح نزدیک شده اند. در این حال ایالات متحده گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادیخواه بلوچستان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته و پاکستان از آن استقبال کرده است. گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی خواه بلوچستان خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در استفاده از منابع طبیعی منطقه هستند. در این حال صندوق جهانی پول گفته است که به پاکستان مبلغ 6 میلیارد دلار برای 3 سال قرض می‌دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش خواهان این قرض شده است. از سوی هم مقامات پاکستان از تدابیر سرکوبگرانه بر ضد حافظ سعید رهبر لشکر طیبه هم خبر دادند. احمد سعیدی یکی از دیپلمات‌های پیشین افغان در پاکستان که روند صلح و وضعیت منطقه را از نزدیک نظارت می‌کند می‌گوید این همه معاملاتی‌اند که در روند صلح افغانستان میان آمریکا و پاکستان صورت گرفته است.
یک نوع امتیاز دادن، یک باج دادن که آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها دادن. اگر اینا شامل لیست سیاه هم هستند، اینا هم به شکل جهانی هستند، در ایران هستند، در افغانستان هستند، در نایجیریا و کشورهای عربی هستند. توان زیر امریکا نداره که حتی مرکز اینا در لندن فعال است. اینا تلویزیون دارن، رادیو دارن، خود یک حرکتی غیر اخلاقی امریکا انجام داده. اینا آزادی خواه هستن، حق خود میخواهند به خاطر بندر گوادر. امریکا اون بعد اخلاقی میشه خود میکنه.
هر آن گروهی که در جلسه سیای امریکا شود، تمام ثروت و ملکیت های آنها منجمد شده و بیرون از کشور سفر کرده نمیتوانند و تحت فشارهای دیپلماتیک و روانی قرار میگیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعتراضات صدها کارگر در ولایت جوزجان وارد سومین روز آن شد. کارگران معترض میگویند اخیراً 250 کارگر به دلایل نامعلوم توسط هیئت رهبری وزارت معادن و صنایع افغانستان از کار اخراج شدند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
کارگران آمریت سروی خدمات تکنیکی نفتگاز شمال در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در برابر این ریاست راهپیمایی اعتراضی نمودند.
ما کار میخواهیم. وزارت بازرسیات میخواهیم.
این کارگران هشدار دادند که اگر حکومت مکتوب تنقیص 520 تن از کارگران این ریاست را پس نگیرد، گاز فابریکه کود برق مزار شریف را قطع می‌کنند و دروازه ولایت را نیز بسته خواهند کرد. عبدالشکور یک تن از این کارگران که با رادیو آزادی صحبت میکرد به نمایندگی از دیگران گفت:
ما حق خود میخواهیم، حق خود خواسته نیستیم، حق خود میخواهیم. اگر امروز ما تظاهرات مسلمت آمیز در حرکت داریم، وقت زمانی که نشد قانون برای ما اجازه میدن که ما به حساب سیستم تظاهرات خود شکل دیگه را به حساب پیش بگیریم که از نگاه قهرمانی ولایت بسته میکنیم، مصیفیت بسته میکنیم، دروازه به حساب دروازه عبوری دولت بسته میکنیم، او اش با دولت بیای
ما قربانی. این تعداد کارگران با انتقاد از بی‌توجهی دولت به وضعیت کارگران میگویند حکومت به جای فراهمسازی فرصت‌های کاری، کارگران را به بیکاری سوق می‌دهد. در همین حال مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان گفت که آنها برای مشکل ایجاد شده راه حلی را جستجو میکنند تا این موضوع را با مقامات محلی و مرکزی در میان بگذارند و به زودی حل شود.
امیدوار همه هستیم انشالله. ما به یقین دارم که انشالله دولت هم به همراه مردم هست و مردم به همراه دولت یک تصمیم گرفته خواهد شد.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان نیز روز گذشته به خاطر حل این مسئله برای کارگران تنقیص شده وعده و اطمینان داده بود، اما این کارگران میگویند تا زمانی که این مشکل آنان از سوی دولت مرکزی حل نگردد بر راهپیمایی هایشان همچنان ادامه میدهند. به گفته مسئولان در آمریت سروی خدمات تکنیکی نفتگاز شمال برای فعلا 550 کارگر مصروف کار بوده که از آن جمله 520 تن آنان از سوی هیئت رهبری وزارت معادن و صنایع کشور تنقیص گردیده است. با گفته مسئولان تنقیص 520 کارگر 100 نفر مرحله وار اجرا می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخورد نادرست با متعلمین در برخی مکاتب افغانستان نگرانی های را به وجود آورده است. وزارت معارف افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده. می گوید تا اکنون 20 مورد خشونت با شاگردان نزد این وزارت ثبت شده است. شماری از خانواده های متعلمین نیز از نهادهای مربوط خواهان اقدامات جدی در این زمینه اند. آرزو غیاظی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نشر موارد خشونت و لطکوب شاگردان مکاتب در شبکه‌های اجتماعی شکایت‌هایی را به همراه شده است. تازه‌ترین مورد خشونت با شاگردان مکاتب قضیه محمد در لیسه غلام حیدر خانه کابل است. محمد توسط سرمعلم این مکتب لطکوب شده و حتی دستش شکسته است. این موضوع وزارت معارف را نیز نگران ساخته و می‌گوید که نظارت بر مکاتب افزایش یافته است. نوری نصحت سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
بله، ما روزی گذاشتم رفتیم قضیه را از نزدیک بررسی کردیم. بخش تفتیش ما با ما رفته بودن. همچون قضایایی اگر در مکاتب ما رخ میده قضایای خشونت است. بنابراین روزی گذاشتم خودم رفتم به خاطر بررسی این قضیه. جمع ما اعضای بخش تفتیش ما هم بودن، ولی این مسئله جدا از طرف وزارت معارف دنبال میشه.
مسئولین مکتب غلام حیدر خان تا کنون در زمینه چیزی نگفتند، اما سخنگوی وزارت معارف میگوید هر نوع برخورد نادرست با متعلمین خلاف اصول معارف بوده و با عاملین آن برخورد قانونی می شود. خانواده محمد شاگرد لیسه غلام حیدر خان حاضر به مصاحبه با رادیو آزادی نشد، ولی روکی پدر وی از وزارت معارف خواست تا قضای خشونت با متعلمین در مکاتب را به شکل جدی دنبال کند. به اساس آمار وزارت معارف افغانستان از یک سال به این سو 20 مورد خشونت و برخورد نادرست با شاگردان مکاتب نزد این وزارت ثبت شده است که 2 مورد آن آزار و اذیت جنسی و بقیه آن موارد لطکوب بوده اند. با این محمد صابر نوری آگاه امور تعلیمی برخورد نادرست با متعلمین را تهدید برای آینده آنان عنوان کرده میگوید که اگر از این موضوع جلوگیری نشود متعلمین از مکاتب فاصله میگیرند.
وظیفه معارف و معلم در مکاتب تنها تدریس نیست، بلکه شخصیت سازی شاگردان است. دادن اعتماد به نفس به آنان یک بخش مهم وظیفه شان است. چون این اعمال می تواند عواقب منفی داشته باشد، حتی سبب ترک مکتب می شود.
وی از تمامی نهادهای تعلیمی و خصوصی می خواهد که با متعلمین رویه درست اختیار کنند تا برای آنان در کنار یادگیری دقیق به شکل درست آن پرورش هم داده شود. در این حال ودیر صافی که از آگاهان حقوقی میگوید که به اساس قانون جزای افغانستان برخورد نادرست با کودکان و لطکوب که سبب شکستن یکی از اعضای بدن وی شود بیش از 3 ماه قید و جریمه پول نقد پیش بینی شده است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مربی تیم فوتبال زنان افغانستان فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال و رئیس آن را شدیداً مورد انتقاد قرار داده، میگوید که در مورد پیگیری قضیه سوء استفاده جنسی از دختران تیم فوتبال زنان افغانستان اقدامات به موقع نکرده است. بانک از حکم دستگیری کرامبودین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان که فیفا وی را به سوء استفاده جنسی چندین دختر فوتبالر افغان مجرم شناخته است حدود 1 ماه می گذرد، اما تا هنوز هم آقای کریم دستگیر نشده است. زرغونه مگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
کلی لنزی مربیگر تیم فوتبال زنان افغانستان فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال و رئیس آن جیانی انفانتینو را مورد انتقاد شدید قرار داده است که در مورد موضوع آزار و اذیت جنسی دختران در تیم فوتبال زنان افغانستان به وقت اقدام نکرده و در تحقیقات جدیتر عمل نکرده است. فیفا ماه گذشته کرامالدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیش از فدراسیون فوتبال افغانستان بعد از آن منع کرد که کمیته امور اخلاقی این نهاد بین المللی کریم را به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش و آزار و اذیت جنسی شماری از دختران فوتبالر افغان مجرم شناخت. ایوا سیگموند وکیل مدافعی آلمانی کرامالدین کریم دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل از موکلش دفاع نموده گفت:
شواهد ارائه شده تا به حال در تطابق با استانداردهای هیچ سیستم قانونی نیست و این خیلی بد است. این موضوع تصمیم فیفا مبنی بر منع کردن همیشگی کرامالدین کریم را یک تصمیم بد ثابت می کند. باید بگوییم که این قضیه نوحه بدی از کمپاین مسما و میتو است.
هدف این وکیل مدافعی با کمپاین می تو همان هشتگ است که در شبکه‌های اجتماعی نشر گسترده یافته بود. با آنکه از حکم بازداشت کرام الدین کریم از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان حدود یک ماه می‌گذرد، اما هنوز هم این شخص بازداشت نشده است. فیفا در ماه دسامبر سال گذشته تحقیقات روی موضوع سوء استفاده جنسی 5 دختر فوتبالر افغان را که ادعا داشتند بین سالهای 2013 تا 2018 مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند آغاز کرد. ولی به گفته کلی لنزی مربی تیم فوتبال دختران افغانستان، خودش و دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند شکایتشان را خیلی وقت تر به فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرده بودند ولی بی نتیجه ماند. کلی لنزی با آژانس خبری رویترز گفته است انزجار آور است که ساختار برای تحقیقات روی چنین مسئله وجود ندارد. او گفت به شما بار بار گفته می شود سیستم برای تعقیب چنین موضوع وجود ندارد. کلی لنزی این موضوع را در آغاز یک برنامه در مورد محو آزار و اذیت زنان ورزشکار ابراز داشت که به ابتکار شاهزاده علی بن الحسین شاهزاده اردن آغاز شده است. او گفت حتی اگر راپور را در مورد آزار و اذیت جنسی ثبت هم کنید پاسخ نمی گیرید. کسی به شما جواب نمی دهد. سخنگوی فیفا در پاسخ به این اظهارات لنزی در یک ایمیل فرستاده شده به رویترز گفته است فیفا در آغاز 2018 از آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال افغانستان اطلاع حاصل کرد و فوراً تحقیقات را در مورد آغاز کرد. به نحوی که امنیت قربانیان این جنایت و خانواده هایشان یقینی گردد. به گفته سخنگوی فیفا با ادارات حقوق بشر ملل متحد روی این موضوع کار می کنند. بعد از آن که روزنامه گاردین در ماه نوامبر سال گذشته از موضوع سوء استفاده جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان گزارش داد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات جدی در مورد را داد. کلی لنزی مربی تیم فوتبال دختران افغانستان که در مورد سوء استفاده جنسی از دختران فوتبالر افغان توسط کرام الدین کریم در ماه فوریه سال گذشته در یک کمپ تمریناتی خبر شده بود، میگوید فیفا تا حال نه از وی و نه هم از دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند خواسته است برای تعقیب این قضیه با کدام مقام فیفا ببینند. او گفت دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان قرار گرفته بودند از ترس جان خود و خانواده هایشان مخفی‌اند.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، امروز تیم کرکت افغانستان آخرین بازیش را در برابر تیم وست‌اندیز انجام می‌دهد. تیم کرکت افغانستان در این جام جهانی تا اکنون یک برد هم نداشته است. همکارم مقیم نایب را با خود در استودیو دارم که مسابقه امروز تیم کرکت افغانستان را دنبال کرده است. آقای نایب بفرمایید مسابقه چه قسم آغاز شد، با مهمتر از همه چگونه ادامه دارد؟
بله، به سلسله بازی های جام جهانی کرکت بازیکنان تیم های ملی کرکت افغانستان و ویست اندیز همین اکنون در میدان لیدز انگلستان بازی میکنند. انگلستان و ویلز بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 را به طور مشترک میزبانی می نمایند. هر دو تیم در صورت برد و باخت به بازی های نیمه نهایی نمی روند. ویست اندیز قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد. تیم ویست اندیز با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 48 290 رنز ساخته است. این تیم در آغاز بازی کریس گیل خطرناکترین توپزن خود را از دست داده است. تاج ملوک عالم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان این بازی را همین اکنون تعقیب می‌کند. او پیش‌بینی می‌نماید که بورد تیم کرکت افغانستان تا حد مشکل شده است. وی گفت
تا این حال یعنی این نمره بسیار هستن، 4 وردگان مانده، اگر 280 و 290 ای بتانه هدف بریم، البته به نظرم مشکل خواهد بود.
تیم افغانستان در مسابقات انجام همه 8 بازی قبلی خود را باخته، اما تیم وستندیز صرف 1 برد دارد. جانسن هولدر سر تیم وستندیز میگوید که آنها در این بازی رقم خوب را هدف تعیین خواهند کرد. در جدول 10 تیم بازیکن جام جهانی کرکت، تیم وستندیز در ردیف نهم و تیم افغانستان در آخر جدول جا دارد.
تشکر آقای نائب. همکارم مقیم نائب بود که در مورد تازه ترین تحولات در بازی امروز بین تیم کرکت افغانستان و تیم وستندیز که در انگلستان ادامه دارد گزارش داد. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده این نشر است. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. صدها کارگر در جوزجان راه پیمایی کردند. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر وستندیز جریان دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران به خود این کشور صدمه میرساند. آمریکا استقلال خود را امروز با مراسم شاندار تجلیل میکند و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل میشود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم نصرت پارسا پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019، افغانستان آخرین بازیش را امروز در برابر وستندیز انجام می دهد. قرعه این بازی را وستندیز برنده شده و تسنیم بتنگ را نموده است. در این مسابقه برای سید شیرزاد توپانداز افغان شانس اشتراک داده شده تا به جای حشمت الله شاهدی بازی کند. تیم کرکت افغانستان تا کنون در این جام 1 برد هم نداشته است، اما تیم وستندیز در 7 بازی 1 برد داشته است. در مسابقات شب گذشته این جام تیم بریتانیا نیوزلند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. با این برد انگلستان جلوی رفتن تیم پاکستان به مرحله نهایی هم گرفته شده است. اگر پاکستان فردا در مسابقه‌اش با بنگلادش کم از کم با تفاوت 300 دوش برنده شود، امکان راه یافتنش به نیمه نهایی وجود دارد، اما این یک خواب است که شاید به واقعیت مبدل نشود. استرالیا، هندوستان، بریتانیا و نیوزلند تیم‌هایند که در این بازی‌ها به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. اتحادیه فوتبال مرکز آسیا نام‌های حلیم آقا شیرزاد و ننگیاله سادات دو داور بین‌المللی افغانستان را در لیست داوران جا داده است که مسابقات فوتبال مرکز آسیا زیر سن 16 سال را که تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود داوری خواهند کرد. مسابقات فوتبال مرکز آسیا زیر سن 16 سال از تاریخ 4 الی 10 با اشتراک تیم‌های 16 سال افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. و در مسابقات جام جهانی کرکت 2019 تا حال روهیت شرما بازیکن هندوستان بیشترین دوش را به نام خود ثبت کرده است. روهیت شرما با 544 دوش در صدر جدول این بازی ها قرار دارد. همین گونه شکیب الحسن با 542 دوش در جایگاه دوم و دیوید وارنر از استرالیا با 516 دوش در مقام سوم قرار دارد. همچنان در بخش توپ اندازی میچل استارک بازیکن استرالیا با به دست آوردن 25 وکت در جایگاه اول، لوک فرگوسن از زیلاند جدید دوم و آرچر از بریتانیا در جایگاه سوم قرار دارند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید در جریان روند ثبت نام تقویتی، رای دهندگان کمترین شکایات و اعتراضات را ثبت کردند. محمد قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل آن را به علاقگی مردم به این پروسه عنوان کرده است. اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مدیریت نادرست کمیسیون‌های انتخاباتی باعث شده است تا مشارکت مردم در پروسه‌های انتخاباتی از جمله روند ثبت نام متأثر شود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید به دلیل بیمیلی مردم به پروسه انتخابات، آمار ثبت شکایات و اعتراضات در پیوند به پروسه ثبت نام تقویتی در پایین‌ترین سطح قرار داشته است. محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موارد کم شکایات را ثبت کردند، هرچند انتظار کمیسیون بالاتر از این رقم بود.
اونایی که فرم شکایات پر کردن 18 مورد بودن، کلا تقریبا 3 مورد مربوط به غزنی بود، یک مورد مربوط به سمنگان، یک مورد مربوط به پروان و بقیه موارد هم مربوط می شد به کابل. ولی خب همونطور که برای خود ثبت نام هم همونطور انگیزه زیاد نبوده، شاید برای شکایت نام نبوده.
به گفته الیاسی، مسدود بودن مراکز ثبت نام رای دهندگان، ثبت مکرر یک تذکره، استفاده از کپی تذکره، ثبت نکردن تذکره الکترونیکی، غیر حاضر بودن کارمندان و تغییر موقعیت مراکز ثبت نام شامل این شکایت هاست. کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که به گونه جدی به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در 34 ولایت کشور به تاریخ 18 جوزا آغاز شد و در 8 سرطان بدون ولایت غزنی خاتمه یافت. روند ثبت نام در غزنی برای یک هفته تمدید شد و قرار است روز شنبه هفته آینده پایان یابد. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که تا حالا بیش از 200 هزار تن در این روند خودشان را ثبت نام کردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف می‌زنیم. چرا هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چه چالش‌های روبروست؟ و برای از بین رفتن این چالش‌ها چه باید کرد؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. در آغاز برنامه گزارش پیرامون موضوع تقدیم می‌شود که عفیفه ثاقب آن را تقدیم می‌کند.
پولیو یکی از امراض خطرناک دوران طفولیت است که باعث فلج حاد در اطفال می گردد. این بیماری از سبب ویروس وحشی پولیو به وجود می آید. پولیو تداوی ندارد. یگانه پیشگیری آن واکسین نمودن تمام اطفال کمتر از 5 سال هر بار با استفاده از 2 قطره واکسین پولیو در سر تا سر افغانستان می باشد. کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید پولیو قرار دارد و در سال جاری میلادی چند واقعه پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است؟ میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه به این پرسش پاسخ میدهد.
از لحاظ واقعات مثبت پولیو فقط 2 حوزه شاهد واقعات مثبت پولیو بوده. قسمی که قبلا اشاره کردیم در سال 2019 هم حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان متاثر از واقعات مثبت پولیو بوده. و دیگه حوزه افغانستان، دیگه ساحات افغانستان از ویروس و یا واقعات مثبت پولیو عاری شده. و از لحاظ ویروس محیطی که در محیط تثبیت شده، بدبختانه بگویم در محیط کابل، در ولایت هرات و در برخی ولسوالی‌های دیگر افغانستان هم در محیط ویروس تثبیت شده که وجود ویروس وجود داره. یعنی او ساحات هم با خطر تهدید و یا تهدیدی ویروس پولیو مواجه است. بدبختانه در رمی 2 هفته کنینی و هفته قبلی 2 واقع مثبت پولیو از یک منطقه، از یک محل، از یک ولسوالی گزارش شد که او عبارت از ولسوالی ترینکوت ولایت اروزگان بود.